ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. در این شبانگاه آدینه 28 مرداد ماه سال 1402 خورشیدی، عزیزان سلام ما به یکایی که شما در هر کنج و کنار این گیتی که هستید. امروز برابر است با 20 ماه اکتبر سال 2023 میلادی الهه روان شد هستم. شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد، اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم کیان معنوی و نخست به مهمترین ها بپردازیم، یعنی تازه ترین خبرها.
با سپاس از شما، گروه حماس اعلام کرد که یک زن آمریکایی و دخترش را که در جریان حمله شبه نظامیان این گروه در اسرائیل به گروگان گرفته شده بودند به دلیل بشر دوستانه آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حاکمان غزه روز جمعه اعلام کردند این دو گروگان آمریکایی از میان حدود 200 اسیر ربوده شده از اسرائیل با میانجیگری قطر و توسط گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس آزاد شدند. اسرائیل آزادی این دو نفر را تایید کرده و رسانه‌های اسرائیل گفتند که این دو شهروند آمریکایی تحویل مصر شدند. به گفته این رسانه‌ها، قطر دارای ارتباطات نزدیکی با یحیی سنوار، رهبر داخلی حماس در غزه است که از دو هفته پیش مانند تمام سران حماس مخفی شده است. به گفته ارتش اسرائیل، دست کم 20 کودک و نوجوان و 10 تا 20 نفر بالای 60 سال در میان گروگان‌هایی هستند که حماس آنها را به غزه برده است. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه از کنگره آمریکا درخواست یک بسته امنیتی 105 میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین و 14 میلیارد دلاری برای اسرائیل کرد. بر اساس بیانیه کاخ سفید، بسته امنیتی اوکراین شامل 61 میلیارد دلار کمک نظامی برای بازپسگیری اراضی مستقل و محافظت از مردم در برابر تجاوز روسیه است. کمک مالی به اسرائیل نیز برای آزادی گروگان‌ها و گسترش کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته شده است. درخواست آقای بایدن یک روز پس از سخنرانی او انجام گرفت که حمله روسیه به اوکراین و گروه حماس در نوار غزه را مرتبط دانست و هر دو را تهدیدی برای دموکراسی در جهان توصیف کرد. در حال حاضر به دلیل آنکه هنوز رئیس مجلس نمایندگان انتخاب نشده، مشخص نیست که یا چنین بسته‌ای تصویب خواهد شد یا خیر. نانسی فیزر وزیر کشور آلمان روز جمعه اعلام کرد که حامیان حماس باید این کشور به هر جایی که امکان دارد اخراج شوند. او تاکید کرد که مقام‌های آلمان باید از نزدیک حملات احتمالی اسلامگرایان را زیر نظر داشته باشند. خانم فیزر حمله اخیر در بروکسل را نشانه‌ای از تهدید ناشی از تنش‌های جنگ بین اسرائیل و حماس دانست. در حمله مسلحانه دوشنبه هفته جاری در بروکسل، دو سوئدی کشته و یک نفر زخمی شدند. مهاجم یک تونسی بود که با گلوله پلیس کشته شد. در روزهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شاهد اعتراضات هواداران حماس یا مدافعان مردم غزه و نیز تهدیدهای تروریستی گروه‌های اسلامگرا بودند. پلیس برلین نیز روز چهارشنبه اعلام کرد که به یک معبد یهودیان در پایتخت آلمان کوکتل مولوتوف پرتاب شده است. از سوی دیگر، رسانه‌های بلژیک روز جمعه از استعفای وزیر دادگستری این کشور پس از حمله مرگبار روز دوشنبه در آن کشور خبر دادند. در حمله مسلحانه دوشنبه هفته جاری در بلژیک توسط عبدالسلام از سعود تبعی تونسی، دو سوئدی کشته و یک نفر دیگر زخمی شد. پلیس بروکسل توانست این مهاجم را در عملیاتی با شلیک گلوله از پای درآورد. در روزهای اخیر برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه شاهد اعتراضات هواداران حماس یا مدافعان مردم غزه و نیز تهدیدات تروریستی گروه‌های اسلامگرا بودند. و اینکه آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل خواستار ورود فوری کامیون‌های کمک رسانی به غزه شده است. آقای گوترش که روز جمعه در گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر حضور داشت گفت این کامیون‌ها راه نجات و حکم مرگ و زندگی برای بسیاری از مردم غزه را دارد. او گفت سازمان ملل فعالانه با همه طرف‌ها در تماس است تا اطمینان حاصل کند که مشکلات برای ارسال کمک‌ها رفع می‌شود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. نیروهای حکومتی ظهر روز جمعه با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن را بازداشت کردند. پرسش‌های فراوان بی پاسخ در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بنابر گزارش‌های رسیده، نیروهای حکومتی ظهر روز جمعه امروز با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن را بازداشت کردند. کیان معنوی از رادیو فردا با شیراحمد شیرانی نارویی، سردبیر سایت خبری حالوش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گفتگو کرده و نخست از او در مورد وقایع امروز در زاهدان پرسیده است.
امروز نیروهای بسیار زیادی در خیابانهای منتهی به مسجد مکی مصلی از اول صبح حضور داشتن، چادر زده بودن تو خیابانها و مردم رو موقع رفتن به مصلی خوب تفتیش بدنی میکردن، از برخی مدارک شناسایی میخواستن. خب مردم امروز هم تقریبا جمعیت بسیار زیادی در مصلی حضور داشتن. بعد از اتمام اقامه نماز که خارج شده بودن، خب مردم طبق هفته‌های معمول گذشته اشاره اعتراضی سر داده بودن که نیروهای نظامی بلفور حمله کرده بودن به سمت مردم و نگاه نکردن، دیگه کودکی یه پیری یا جوونی مورد ضرب و شتم قرار داده بودن و بازداشتشون میکنن با خشونت و سوار اتوبوسایی که از قبل اونجا بوده سوار میکنن و یک ورزشگاه استادیومی هست در مجاور مصلا اونجا انتقال میده و از اونجا با خودروهای شخصی و ون به بازداشتگاه دستگاه امنیتی در واقع برده شدن. در بین بازداشت شدگان تعداد زیادی خود زیر 18 سال بوده، اینطور که میگن منابع آمارهای مختلفی رو میگن، بعضی ها بیشتر از 300 نفر رو میگن، ولی خب ما اون حداقل رو در نظر گرفتیم، 210 نفر رو فعلا اعلام کردیم، ولی احتمالاً آمار بازداشت بیشتر از اون چیزیه که بعضا میشه تصور کرد. نیروهای نظامی تا نزدیکی مسجد مکی تا دربه‌های ورودی مسجد مکی به حوضه دارالعلوم رفته بودن که مردم و انتظامات اجازه ندادن. طبق تصاویر و ویدئوها هم به سوی مردم حالا سنگ پرتاب میکردن، خیلی ها رو با باتوم زده بودن، حتی شیشه های مسجد مکی و مغازه بیرونیش رو شکسته بودن.
آقای نارویی، دلیل این تقویت نیرو چی هست و چه فرقی داره با هفته های گذشته؟ آیا دلایل خاصی داره که این تقویت نیرو انجام شده؟
بله قطعا همینطور است. البته از ته یک ماه گذشته، این چهار هفته گذشته که خود سردار رادان فرمانده انتظامی کشور به افسان اومده بود، خود برنامه‌ش این بود که اعتراضات زاهدان رو به هر قیمتی شده جمع بکنن، که خب ما دیدیم در یک هفته سکوت شده، اعتراضات سکوت و خیلی از نیروهایی که از استانهای دیگه اومدن تعدادی برگشتن. منتها از هفته گذشته و مخصوصا بعد از اینکه فرمانده انتظامی زاهدان جدیداً فرد دیگه اومده که قبلا فرمانده انتظامی شهر قدس تهران بوده، خب ایشون هم با همین هدف که هم سابقه خیلی سیاهی در خشونت و سرکوب مردم اونجا داشته، که با همین هدف که بخواین اعتراضات رو جمع بکنن. منتها بعد از این موضوع درگیری بین اسرائیل و حماس، خب از آنجایی که رسانه ها و بیشتر افکار عمومی متوجه اون منازعه هستند، خب اینجا در واقع جمهوری اسلامی به صورت چراغ خاموش دست به همچین اقدامات خشونتباری میزنه که از جمعه های گذشته حقیقتا خیلی سرکوب های امروز شدت داشت. نیروهایی هم که بعضا گفته میشه از شهرهای دیگه اومده بودن که اکثرا با لباس شخصی بودن و باتون به دست و چهرهشون رو با چفیه پوشونده بودن. یک دلیلش میتونه همین باشه، چون اکثر افکار عمومی متوجه موضوع جنگ اسرائیل و حماس.
خب اون کسانی که در هفته های قبل بازداشت شده بودن آیا آزاد شدن؟
بله، تعدادی که البته اکثرا که کودکانی که بازداشت بودن با وساطت معتمدین و ریش سفیدان شماری آزاد شدن، منتها همه بازداشتیان نه، چون که ما در دو هفته گذشته یعنی سالگرد جمعه خونین هفتم و هشتم مهر ماه، ما اون موقع هم دست کم 216 نفر بازداشت شده بودن که ما نزدیک به 167 نفر رو اعراض هویت کردیم که شمار نزدیک به 50 نفرش کودک زیر 18 سال بودن، البته مربوط به زاهدان و خاش و چابهار و میرجاوه بودن بازداشتیان دو هفته گذشته.
و جریان اینترنت چطور هست؟
جریان اینترنت مثل سابق همونطور مخصوصا روزهای جمعه به شدت دچار اختلال میشه. امروز هم ویدیوها با تاخیر به ما رسید به خاطر خیلی از VPN ها کار نمی کرد و بعضی اصلا از اپراتورها شرکت ها مثلا همراه اول کلن از مدار روز جمعه خارج میشه. بعدن چند ساعت بعد که خب ویدوها به دست ما با تاخیر می داره، ما هم یک سری تدابیری داریم برای اینکه ویدوها به دست ما برسه، وگرنه عموم مردم بعضن دسترسی نداره به اینترنت.
نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای حکومتی ظهر روز جمعه با حمله به نمازگزاران در زاهدان چندین تن از آنان را بازداشت کردند. میشنیدیم از سردبیر سایت خبری حالوش شیراحمد شیرانی نارویی که به پرسش‌های همکارم کیان معنوی در این باره پاسخ میداد. اما بشنوید که همزمان با رایزنی‌های تلفنی مقامات بلندپایه نظامی روسیه و ایران پیرامون درگیری‌های اسرائیل و حماس، وزیر امور خارجه روسیه موضع ایران رو متعادل و مسئولانه توصیف کرده. مسکو از روز حمله حماس به اسرائیل کوشیده خود رو میانجیگری بی‌طرف جلوه بده، اما از واکنش‌های سیاستمداران اسرائیلی مشهود است که رویکرد کرملین در مورد استقبال اسرائیل قرار گرفته نشده. بشنویم از آنا رایسکایا.
موضع روسیه در قبال تنش‌های جدید در خاورمیانه با استقبال حماس و انتقادهای تند در اسرائیل روبرو شده و این در حالی است که به گفته ولادیمیر پوتین روابط خوب روسیه با بازیکنان کلیدی منطقه مسکو را در بهترین موقعیت برای میانجیگری قرار داده. پنجشنبه امیر ویتمن از اعضای بلندپایه حزب لیکود و مشاور نخست وزیر اسرائیل که به عنوان مهمان در برنامه زنده راشا تودی خبرگزاری برون مرزی دولت روسیه دعوت شده بود، روسیه را متهم کرد که از دشمنان اسرائیل طرفداری میکند. او در ادامه سخنان پرهیجان خود هشدار داد پس از پیروزی اسرائیل بر حماس، اسرائیل به اوکراین کمک میکند تا بر روسیه غلبه کند و سرانجام به گفته ایوی مطمئن خواهیم شد مسکو توان سیاست‌های خود را می‌پردازد. یولی ادلشتین رئیس کمیته دفاع و امور بین الملل کنست موضع روسیه را غیر قابل درک و به دور از عقل سلیم توصیف کرد. او طی مصاحبه با پایگاه روز زبان خبرهای اسرائیل درباره اظهارات تازه وزیر خارجه روسیه گفت از این سخنان تعجب نکردم، چرا که به گفته وی این بار اول نیست که مسکو با ندیده گرفتن نگرانی‌های اسرائیل طرف تهران را می‌گیرد. پنجشنبه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نشست مطبوعاتی گفت شاهد تلاش‌های برای مقصر دانستان تهران هستیم که مسکو آن را تحریک‌آمیز می‌داند. او افزود رهبری ایران در قبال بحران اسرائیل فلسطین موضع مسئولانه و متعادل اتخاذ کرده و خواستار جلوگیری از گسترش درگیری‌های کنونی به کشورهای همسایه و کل منطقه است. در پی رایزنی‌های تلفنی رؤسای جمهور و وزیران خارجه روسیه و ایران در روزهای اخیر، پنجشنبه سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه و محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تلفنی گفتگو کردند. به گزارش ایرنا، طرفین طی این تماس تلفنی بر ادامه هماهنگی برای کمک به غیرنظامیان در مناطق درگیری توافق کردند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت گروه های مقاومت در چارچوب حق مشروع با اشغالگر مبارزه میکنند. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی سخنرانی خود تأکید کرد ایران را به دلیل حمایت نظامی از روسیه و حماس پاسخگو خواهد کرد. او افزود نمیتوانیم اجازه دهیم تروریست های مانند حماس و مستبدانی مثل پوتین پیروز شوند که هرچند به گفته وی تهدیدهای متفاوتی را نمایندگی میکنند، اما مشترکاً خواهان نابودی کامل دموکراسی ها در همسایگی خود هستند. روسیه نیز جنگ های اوکراین و اسرائیل را به هم گره زده و در حالی که مدعی است درگیری های اسرائیل و حماس توجه بین المللی از جنگ روسیه علیه اوکراین را منحرف میکند، بر اتهامات خود علیه آمریکا افزوده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
و سپاس ما را هم از مجله شبانگاهی رادیو فردا بشنوید. سپاس از این که ما را همراهی می کنید عزیزان. بشنوید که گسترش درگیری ها به مرز اسرائیل با لبنان ساکنان این منطقه را دستخوش وضعیتی اضطراری کرده. همکارم محمد زرقامی با تورج سیان از ساکنان این منطقه مرزی در این باره گفتگویی داشته. بشنویم.
من اگه بخوام الان برسم خود مرز که یکی از پادگان ها اونجا قرار گرفته که دیروز به اونجا هم یه حمله شد، 5 دقیقه 4 دقیقه با ماشین میرسم اونجا. از خونه من، خیلی نزدیکی، یعنی شهر مرزیه دیگه. من اگه از مرز وقتی که وارد این منطقه میشی از لبنان، اولین شهر شهر ماست، چسبیده به مرز.
یعنی شما بسیار نزدیکید به محل درگیری ها.
بله، ولی خب مرز به این صورته که از جولان شروع میشه تا جولان به قول معروف بهش میگن جولان بالا و جولان پایین، بعد میاد تا میرسه به دریا. به سر دریا همون پادگانیه که دیروز بهش حمله شد، که اونجا بعضی وقتا مثلا اگه بخوان یه گروگانی یا یه خدای نکرده جنازه‌ای باشه، اینا از اونجا پس میدن یا پس میگیرن.
الان آیا تدابیری اندیشیده شده برای اینکه افرادی که به هر حال ساکن اون منطقه هستن به نوعی انتقال داده بشن به جای امن‌تری؟
البته هم الان حدود 30 تا از شهرک‌ها و روستاهایی که لب مرزن اینجا همشون منتقل شدن، همه تخلیه شده، خونه‌ها تخلیه شدن. البته 100% نه، کسایی هستن که اونجا مرغداری دارن و گاوداری دارن تو روستا، خب نمیشه اینا رو تنها بدون آب و دون و این چیزا ول کرد. یه سری احتمال داره بیان، مثلا من تا اونجا که خبر دارم خیلی از این ساکنین اون اطراف اینا رو منتقل کردن به توریا که میشه هم مرز با عمان، جردن، نزدیک جردن شهر. بله، و امن‌تره، یعنی از لحاظ پرتاب شلیک و این چیزا خیلی امن‌تره. خیلی به ندرت اگه مثلا اتفاقی موشک مثلا دیگه اشتباهی بیاد بیفته این اطراف، ولی تا حالا پیش نیفتاده و بیشتر اون ساکنین و اون منطقه منتقل شدن به هتل‌ها و خونه‌ها و هر چی که هر جا که تونستن این ساکنین رو اونجا جانشین کنن، دادن اینا را بودن. بله.
وضعیت خودتون چجوریه؟ یعنی شما آیا محل زندگی خودتون رو ترک کردید؟
من والا دیشب خونه بودم منتظر پسرم، هم در خدمته، بعد به خاطر اینکه پسرم یه دونه است.
پسرتون توی ارتش فعالیت میکنه؟
بله بله، در ارتشه و دیروز به خاطر وضعیت یه خورده به قول معروف شدت گرفت، بعد گفت که من نمیتونم مادرم رو تنها بذارم، اینا اجازه بهش دادن اومد و ما از دیروز شهر رو ترک کردیم، اومدیم شهر بچن که نزدیک، بگم الان من اگه بخوام برم مرز پیاده بخوام برم 2-3 دقیقه، شهر بچن، اردن. ما اومدیم الان خودمون تو شهر بچنیم با خانم بچم و اینجا امن‌تره، ولی خب دیگه حالا ما در امنیم، ولی دلمون و روحمون و قلبمون و همش اون طرفه.
گسترش درگیری‌ها به مرز اسرائیل و لبنان ساکنان این منطقه را دستخوش وضعیتی بسیار اضطراری کرده است. همکارم با تورج سیان از ساکنان این منطقه مرزی گفتگو می‌کرد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
با گذشت چند روز از قتل داریوش مهرجوی، فیلمساز سرشناس و همسر و همکارش وحیده محمدی فر، جامعه ایران و به ویژه جامعه هنری ایران همچنان با پرسش‌های بی پاسخ فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. در همین رابطه رادیو فردا با مرضیه وفامهر، کارگردان و بازیگر گفتگو کرده است. مرضیه وفامهر می‌گوید جامعه به فاجعه عادت می‌کند، به مرگ عادت می‌کند، ترسش فرو می‌ریزد و دوباره برمی‌خیزد. این گفتگو رو کیانوش فرید همکارم انجام داده است.
شما جزو کسانی بودید که در مراسم خاکسپاری آقای مهرجویی و همسرش هم حضور داشتید. کمی میشه از حال و هوای این مراسم بگین؟ از حس و حال خودتون اونجا، از باقی بگید، اون فضا رو میتونید توصیف کنید برای ما؟
طبیعتاً مراسم تدفین یک بزرگ فرهنگی و فقدان چنین بزرگانی بسیار غم‌انگیزه و وقتی که یک فقدان همراه با جنایت و فاجعه باشه هولناک و غم بزرگتری رو در پی داره و بسیار غم‌انگیز بود. اما نور روشنی که به من میتابید از طرف مونا مهرجویی بود. برای چندمین بار در این روزگار به این فکر کردم که این نسل در عین جوانی خردمند هم هست. حالا این نتیجه وضعیت اجتماعی، نتیجه دسترسی به اطلاعات بیشتره یا هر چیزی، به هر حال این خصلتیه که توی نسل جوان هست و ما توی این روزگار شاهدش بودیم بارها و بارها. مونا مهرجویی خردمندتر از سال خوردگان این جمع حرف زد، هوشمندتر، اندازه تر و براش آرزوی صبر میکنم، آرزوی قدرت روحی میکنم، آرزو میکنم که از این درد بزرگ بگذره. نه تنها برای مونا مهرجویی، که برای نسل موناها آرزو میکنم از این رنج ها، از این فجایع عبور کنن، بتونن بایستن و دنیای بهتری رو برای جامعه ایران بسازن.
حالا این غم، این بهت، این وحشت، دلهوره گریبان همه رو گرفته، به ویژه خب هنرمندان رو، شما فکر میکنین اتفاق چه تأثیری میتونه در زندگی حرفه‌ای و شخصی هنرمندا بذاره؟
مرگ آخرین گام زندگیه، در تضاد با زندگی نیست. هر کس با مرگش زندگیش رو نقطه گذاری میکنه، نقطه پایان میذاره. ممکنه این نقطه پایان جمله زندگی رو بسیار پرمحتواتر، درخشانتر و باشکوهتر کنه. الزاماً یک قتل فجیع یک نقطه تاریخ نیست، گاهی نقطه محکم و روشنیه برای اینکه محتوای اون جمله رو قاطع‌تر، مستحکمتر و قویتر کنه. این وقتی که داریم در زندگی فردی یک شخص و مواجهش و مرگش نگاه میکنیم. اما اگر بخوایم به لحاظ اجتماعی نگاه کنیم، فجایع مثل لکه‌های رنگی میمونن که روی بوم زندگی پاشیده میشن، مثل نقاشی جکسون پولاک که آقای مهرجویی خیلی هم بهش علاقه داشت. از هر زمانه‌ای یک نقاشی باقی میمونه و بعد نگاه کنیم ببینیم که چقدر لکه تاریک از این زمان باقی خواهد موند و چقدر لکه روشن، یا اصلا فضای روشن، یا اصلا فضای خالی. کارنامه زمانه ما چیست؟ این چیزی که در تاریخ میمونه و شوخی نداره، معنا زدایی میکنه از تمام معناها، یا معنا میده به تمام بیمعنایی ها. جریانی که هر شکلی از فاجعه رو ایجاد میکنه در هر اجتماعی، بدونه که در بلند مدت بی تردید بازنده است. بی تردید. ترس، اختناق، خشم، هیجان، سرخوردگی، غم، اندوه، همه اینا احساساتی هستن که بیش از دو سه روزی باقی نمیمونن، از بین میرن. اما اون چیزی که باقی میمونه این هستش که جامعه دوباره دستشو میذاره رو زانو و برمیخیزه، به فاجعه عادت میکنه، به مرگ عادت میکنه، ترسش هم فرو میریزه و دوباره برمیخیزه و خودشو آماده میکنه حتی برای مرگ فجیع و دوباره برمیخیزه چون زندگی با شکوه ترین چیز دیگه، تا وقتی که هستی ادامه داره زندگی ادامه داره. مرگ لحظه کوچیکیه درش.
خبرهای زد و نقیز هم کم نیست هول و هوش این خبر، از مقامات گرفته تا هنرمندا، روزنامه ها، کاربران شبکه های اجتماعی پر از حدس و گمانه. این ماجرا رو هم همه دارن سعی میکنن از زاویه دید خودشون تعریف کنن. برای شما چگونه است؟ چی فکر میکنید واقعا؟
من هیچ کدوم از اخبار رو باور نمی کنم، چون پشت درهای بسته است، بدون حضور خبرنگاران مستقل، بدون حضور سندیکاهای سینمایی، تحقیقات و جزئیات تحقیقات رو ندونستن. من شخصا متاسفانه باورم رو به تمام رسانه ها از دست دادم و هیچ خبری رو و هیچ اعلام رسمی رو در هیچ موردی باور نمی کنم، مگر اینکه واقعا جزئیات هر موضوعی رو خودم بدونم یا کسانی که از نظر من اعتبار دارن.
خب خانم وفا مهر، من میدونم که شما با آقای مهرجویی مراوده داشتی. برای شما چه جور انسانی بود به عنوان فیلمساز؟ چگونه تعریفش میکنی؟ و کمی هم از سینماش برای ما بگو. کدوم فیلماشو دوست داشتی؟
نسل ما عاشق سینما شد با آثار سینماگرهای بزرگی که سینماگرهای دهه 40 و 50 بودن و اون نور و اون زیبایی و اون شکوه رو با خودشون به دهه 60 و 70 هم آورده بودن. این فیلم ها هنر بود، واقعا هنرمندانه بود و گریبان ما رو میگرفت، خفتمون میکرد، میبرد تو سینما ها. و چقدر من و هم نسلوی من هم مدرسه فرار کردیم توی اون روزگار سیاهی که تو مدرسه ها فقط عزاداری بود و روزه بود و اینها. ما میرفتیم سینما و فیلم تماشا میکردیم، لذت میبردیم، از همه دنیا جدا میشدیم. چقدر اون دنیا دنیای قشنگتری بود اون روزگار، هم در سینمای ایران و هم به نظر من جریان جهانی زیباتر بود، حداقل به سلیقه شخص من نزدیکتر بود. و یکی از اون فیلمایی که بارها و بارها من به خاطرش به سینما رفتم هامون بود و یادم هستش که بالاخره اون کسی که بلیت رو چک میکرد در سینما به من گفتی که بلیت نخر، هر روزی خواستی بیا و فیلمو ببین. بس که رفتم این فیلمو دیدم و یه دونم پوستر هامونو به من کادو داد که من هنوز دارم. این تاثیر از اینجایی می آمد که خالق این آثار، این اثر عاشق بود، این نیروی عشق بود که بر ما میتابید، عاشق حرفش، عاشق خود خلاقیت و عاشق مردم، فرهنگ، سینما. این عشق جاری بود. نمیدونم این روزها چقدر این عشق همچنان وجود داره. کمه باید گشت پیدا کرد آدم هایی که به خاطر خود سینما عاشق سینما باشن، به خاطر خود فرهنگ عاشق کار فرهنگی باشن، نه به خاطر حاشیه ها و انگیزه های متفرقه.
در میون فیلم های قبل از انقلاب آقای داریوش مهرجویی، من فیلم دایره مینا رو خیلی دوست دارم، اما گاو، آقای هالو، پسچی، همه فیلم های درخشان ارزشمندی هستند، یعنی همه شنو دوست دارم، دایر مینا رو ترجیح میدم. و فیلم های بعد از انقلابشون رو من تا سنتوری و مهمان مامان آخرین فیلم هایی بوده که دیدم و بقیه رو متاسفانه ندیدم. ولی به لحاظ محتوایی بسیار فیلم سنتوری رو دوست دارم، اون نوع نگاه و نقد اجتماعی که دوست درش هست رو خیلی میپسندم.
و سوال آخر خانم وفامر، آیا جرأت کردین خبر قتل داریوش مهرجویی رو به همسرتون، به آقای ناصر تقوایی بدین، بگین که دوست نزدیکش اینگونه از دست رفته؟
بعد از فوت آقای عباسی کیارستمی، آقای تقوایی چند شبانه روز نتونستن راحت بخوابن یا غذا بخورن و خیلی خیلی آسیب دیدن. دکترشون به من توصیه کرد که دیگه چون این اخباری رو بهشون نرسونم. گفتن انقدر شوک روانی به ایشون وارد شده که تحمل نداره ذهنش و نباید بهش چون این اخباری داده شه. حالا من چطور میتونم قتل فجیع یک دوست رو، یک همکار ارزشمند رو بهشون اطلاع بدم؟
پرسش های فراوان بی پاسخ در مورد قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر. کیانوش فرید از رادیو فردا با مرضیه وفامهر، کارگردان و بازیگر ایرانی، گفتگو میکرد. عزیزان، بدین ترتیب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما باز هم یک توصیه، درد دلهاتون رو تنها با نزدیکانتون در میون نگذارید. درد دلهاتون رو با میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در میون بذارید. نذارید حرفی ناگفته باقی بمونه. اجازه بدید تریبون آزاد رادیو فردا صدای شما رو به چهار کنج این جهان برسونه. 20420-725-970-30 20420-725-970-330 شماره رایگان واتساپ رادیو فرداست عزیزان. وعده ما 30 دقیقه دیگر.